بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام خدمت خواهران عزیز، سوره انفال آیه 1 و 2 رو خدمتتون عرض میکنم. انشاءالله که امروز که روز 13 بدر هست، ما با یاد خدا این روز رو سپری کنیم و تعطیلات هم که به اتمام میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. میفهمون از تو در مورد انفال سوال میکنن، بگو انفال مخصوص خدا و رسوله، از خدا پروا کنید، اصلاح ذات بین کنید، روابط بین خودتون رو خوب کنید، اطاعت خدا و رسول داشته باشید اگر مؤمن. صفات مؤمنین رو چند تا از صفات مؤمنین رو ذکر میکنه آیه مبارکه. میفهمون که مؤمنا فقط کسانی هستن که با یاد خدا قلبشون لرزان میشه و وقتی آیات خدا برشون خونده میشه بر ایمان اونها افسوده میشه و بر خداوند توکل میکنه. میفهمون که نفل، انفل از ماده نفل میاد. نفل به معنای زیادی، اون چرا که زیادی باشه که حالا زیادی از خود کوه باشه، جنگل باشه، اموال ماترک بیوارث باشه، همه اینا رو در بر میگیره. میفهمد خیلی از مشکلات اجتماعی به خاطر مشکلات اقتصادی. شاید هم که مثلا ما میگیم نماز و زکات معمولا در آیات کنار هم میاد، به قول آقای قرائتی میفهمد که نماز خرج داره. یکی که نماز کجا بخونیم، مثلا تو مصلا بلندگو لازم داره، امام جماعت لازم داره، فرش لازم داره، امنیت لازم داره، حفاظت لازم داره، آب و برق و فلان، همه اینا خرج میخواد. لذا بعدش آورده که میگه فتق الله، از خدا بترسید. از خدا بترسید یعنی اون قسمت انفال چیزایی که زیادی هست، اینها رو مثل کوه جنگل و اینا به نام خودتون مثلا نزنید. تقوی خدا رو داشته باشید، بیابان رو به اسم خودتون ثبت نکنید. اینا همه مال خداست، مال پیامبره، باید در اموال عمومی تقوا داشته باشیم و اینها رو در اون قسمتی که ولی فقیه تشخیص میده به سود مردم خرج بشه. خدا به ما تقوا بده که در همه مراحل تقوا داشته باشیم. بعد می فهمد یاد خدا باعث میشه که دل انسان بلرزه. ما در 2 نوع آیه داریم. یه نوع آیه داریم که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باش با یاد خدا دل آرام میگیره. اینجا میگه با یاد خدا دل میلرزه. این 2 متضاده. میگه قرآن که تضادی نداره. میگه این در واقع میاد میگه که مثال بخوام بذارم، مثلا میگه بچه از پدر مادرش میترسه. در چه صورت؟ در صورت اگه خلاف کنه. اما اگر دستش تو دست باباش باشه، دستش در دست مادرش باشه، تو دلگرم هم هست. ضمن این که دلگرم هست، ترسان هم هست. پس حالت ها فرق میکنه. میگه اگه یاد قهر خدا بکنی، او وجلت میاد، دل میترسه. یاد لطف خدا بکنی، اون اطمینان پیش میاد. مثلا پلیس میگه اگه مجرم رو بخواد دستگیر بکنه، ما میگیم خب پلیس رو دوست داریم، مجرم رو دستگیر میکنه، پس ما با پلیس آرامش پیدا میکنیم. اما اگه خودم مجرم شدم از پلیس میترسم، پس درجه بندی داره. نکته دیگه میگه در برابر هر آیه‌ای مؤمن باید بگه چشم، یعنی مؤمن بین بیم و امید زندگی میکنه، لذا هم وجلت هست هم توکل. نکته بعد میگه هر آیه باید به ایمان انسان افزایش بده. میگه در زمان رسول خدا وقتی که صحابی قرآن برشون قرآن میخوندن، از همدیگه میپرسیدن کدومتون این آیه ایمانتون رو اضافه کرد؟ یعنی هر آیه باید بر ایمان انسان اضافه کنه، که در آیات بعدش میگه در کنارش باید اقامه نماز، ایتای زکات هم باشه، یعنی اولین اصل عملی. یعنی نماز بعد از عقاید اولین اصل عملیه و کنار نماز یه سری چیزای دیگه هم هست که در آیات بعد عنوان میشه. خدا به ما توفیق بده که آیات قرآن رو هم خوب بخونیم هم خوب بهش عمل کنیم. پس هر وقت نام خدا برده بشه به خاطر درک عظمت خدا متأثر میشه و لرزان میشه. دوم این که وقتی آیات خدا خوانده میشه باید ایمانش افزوده بشه. هر قدر در آیات الهی تفکر بیشتر باشه تأثیرش در انسان قوی تره، تا نهایت انسان به مرحله یقین برسه. و نکته سوم این که مؤمنین تنها بر خدا توکل دارن، چون میدونن همه امور به دست خداست و تمام موجودات هم باید به سوی خدا برگردن. لذا وقتی که انسان تابع اراده خدا میشه در تمام امور از اوامر او پیروی میکنه و بر او توکل میکنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا.